با محتوای شنیداری جذابتر هست برای مخاطب. مجله اینترنتی هم دارید؟
خب عرض کردم که کلی
فضای مجازی
مجلات ما خب به صورت
اکثرا الان به صورت
بله همه این مجلاتی که فیزیکش تولید میشه به صورت الکترونیک هم در
فضای مجازی
قرار میگیره و همه میتونه ازش استفاده کنه.
جناب آقای گنجی عزیز، با توجه به سال دانش بنیان بفرمایید که ارتباط شما با شرکت های دانش بنیان چگونه است؟
بله، ما در مجموع به سمت و سوی شرکت های دانش بنیان داریم حرکت میکنیم، چه در بحث موزه و عرشبه خدمتون که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی. الان ما در حال حاضر برای موزه گردی مجازی داریم به قول ما رو کارهای انجام میدیم و قراردادی داره منعقد میشه با یه شرکتی که کلا بحث فضای مجازی در موزه در فضای مجازی، موزه گردی شهدا در فضای مجازی هستش. و از طرف دیگر ما همه آثار تولیدی ما، حتی کتابامون هم داریم این کار انجام میدیم که با یه شرکت هایی که دانش بنیان هستن داریم قرارداد میبندیم که انشالله همه این کتاب ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انشالله به معرض دید عموم قرار بگیره.
انشالله کار بسیار ارزنده است و امیدوارم که ثابت قدم باشید در این راه. همراه شما هستیم اینجا، پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
با سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای سعید گنجی، معاون اداره کل اسناد و انتشارات شهدا و امور ایثارگران. در مورد سوال مهمی که مطرح کردین، هیچ اسنادی گویاتر از این نیست که به مناسبت‌های مختلف جوانان رو پای صحبت زندگی شهدای عزیز و گرانقدر توسط پدر و مادرشون ببریم و از طرز رفتار و گفتار زندگی اونها مطلع بشن جوانا، و با این کار هرگز از خودگذشتگی جوانان شهید و شهدای روزگار ما از ذهنشون خارج نمیشه. ما مدیون شهدا هستیم و دستبوس خانواده های عزیز شهدا و هرگز اونا رو فراموش نمی کنیم. زنگنه هستم، سپاسگزارم از برنامه خوب پل مدیریت. خدا نگهدار.
درود بر شما و سپاس از قدردانی شما. همینطوره، به واقع همه قدردان خونه
بله
شهدا
واقعا همینطوره. من فقط آقای باران یه نکته عرض کنم در رابطه با بحث ثبت و ضبط خاطرات والدین معظم شهدا، همسران مکرم شهدا و تاریخ شفاهی ایثارگران که مطالبه به جایی هم هستش و مورد تاکید مقام معظم رهبریه. یکی از اهداف این تر سبک زندگی والدین معظم شهدا و همسران شهدا و همچنین خود ایثارگران هستش. خب شما استظهار دارید که یک فرزند شهیدی که پدرش به رحمت خدا رفته و شهید شده، مادر هم براش پدر بوده هم مادر، زحمات زیادی برای بزرگ کردنش کشیده و الان در مدارج علمی بسیار بالا، در سطوح کاری بسیار بالا داره زحمت میکشه، در همه قوای سقانه وجود دارن فرزندان معزز شهدای ما که بسیارم تاثیرگذارن و زحمات زیادی میکشن. و یا اون همسر جانباز 70% ما، جانباز اعصاب و روان ما که خب مثل پروانه به گرد شمع میچرخه و ازشون تیمار میکنه علارغم همه سختی ها و مشکلات. وقتی که ما مراجعه میکنیم و میپرسیم، میگن ما هیچ گونه نگرانی و مشکلی نداریم. خب این عزیزان
واقعا بله،
این عزیزان هم والدین شهدای ما، هم همسران شهدای ما و هم همسران جانبازان عزیز ما برای جوانای امروزی الگوهای عینی هستن که از اینها درس بگیرن برای زندگیشون. واقعا این بسیار برای ما حائز اهمیت بوده و هست و انشالله این عرصه به خدمتتون که الگوهای عینی در جامعه ما بیشتر نشان داده بشه، بیشتر گفته بشه در مورد اینها، تا انشالله مردم بیشتر بتوانند.
من یه بخشایی از یه سری مستندها رو دیدم در سالهای گذشته که مصاحبه‌ای با والدین شهدا انجام داده بود، بسیار هم دیداری درجه یک، آدم نگاه میکرد واقعا حس و حال و حال و هوایی که داشتن آدم رو دیگرگون میکرد و واقعا خیلی دل بزرگ میخواد فرزندی رو بزرگ کنی در راه خدا، بفرستیش به جبهه و برای دفاع از میهن و هیچ چشم داشتی هم بعدش نداشته باشی. خیلی از خانواده ها خب در روستاها بودن که شاید حداقل های زندگی هم در اختیارشون نبود، اما راضی به رضای خدا بودن. میخوام این سوال رو ازتون داشته باشم، با توجه به اینکه در سالهای گذشته شاید این اتفاق بودیم، آیا باز هم طرحی در حوزه مصاحبه با والدین شهدا در پروژه های کاریتون دارید یا خیر؟
هر شب خدمتتون که ما خب بحث طرح اسناد افتخار رو در دست اقدام داریم خب این طرح از سال 95 شروع شده. من خدمت شما عرض کنم که خب تا پایان شهریور 1400 ما تقریبا 40,000 مصاحبه جمع‌آوری کرده بودیم، اما با حمایت‌های بی‌دریغ آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، آقای هاشمی معاون محترم فرهنگی و آموزش بنیاد، ما در طول یک سال و نیم یعنی از شهریور 1400 تا به الان 40,000 تا جمع‌آوری کردیم، یعنی در مجموع شده 80,000 تا. میخوام عرض کنم که
چقدر خوب.
بله با خب این بالاخره نشان دهنده این هستش که مسئولین محترم ما به موضوع ثبت و ضبط مصاحبه های والدین معظم شهدا و تاریخ شفاهی سرگرم بسیار اهمیت میدهند و اینجا تقدیر و تشکر داره. و جمله بعدی این هستش که خب ما با توجه به مواردی که عرض کردم، چالش هایی که گفتم خدمت شما که بحث کهولت سن و جانبازی و مجروحیت ایثارگران عزیز ما، خب واقعا میطلبه که ما هرچه سریعتر انشاءالله این تر را به سرانجام برسانیم
انشاءالله. و از صدا و سیما پخش خواهد شد؟
ببینید همه مصاحبه هایی که گرفته میشه در صدا و سیمای استان ها، یکی از مفاد بخشنامه ما این بوده که همکاران استانی ما تا اونجا که ممکنه با صدا و سیمای استان ها قرارداد منعقد کنن. به چند دلیل. دلیل اول این بود که خب این حتما از صدا و سیما استان ها پخش بشه، اصلا خود والدین معظم شهدا، خود ایثارگر در قید حیات هست دیده بشه.
بله.
در مورد سبک زندگی خودش که صحبت میکنه خب خودش هم دیده بشه، بالاخره این انگیزه مضاعف میده به خانواده های ما. و بحث دیگر این هستش که خب حفظ و نگهداری این به قول معروف فیلم های راش تدوین شده همون مصاحبه ها در یه فضای استانداردی مثل صدا و سیمای استان ها و یا مرکز حفظ و نگهداری بشه که ان شاء الله بعدا هم خواستیم ازشون استفاده کنیم.
ان شاء الله. کار بسیار ارزنده است. و سوال برمن هم شنیدید که از عزیزان پرسیدم، در واقع از دیدگاه اون عزیزان شنونده و بیننده، معرفی آثار و اسناد شهدا و جانبازان برای نوجوانان و جوانان امروزی ما از چه طریقی مناسب تر هست؟ گزینه ها رو بگم یا اینکه خودتون گزینه مورد نظری دارید که خب شاید اضافه کنید به این گزینه؟
هر شب خدمتتون که به نظر من میرسه که خب با توجه به ذائقه جوانان دهه 80 و 90 خب بیشتر تو فضای مجازی هستن، چون من خودم بچه‌هام تقریبا میشه گفت که اخبار و اطلاعات رو خب از فضای مجازی بیشتر میگیرن، بنابراین به نظر من میرسه که در این زمینه ما باید بیشتر کار کنیم. البته خب سمت و سوی کار ما، من عرض کردم که خب یکی از فرآیندهای اسنادی بحث عرضه و انتشار این اسناد و آثار هستش. ما در این زمینه خب در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت خوبی داریم و خب نظر مساعد ریاست عالی سازمان بر اینه که انشالله بیشتر هم بشه این فعالیت و بتوانیم بیشتر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شناساندن راه و منش شهدا و ایثارگران بتوانیم بیشتر قدم‌های مثبتی برداریم
انشالله. یه سوال دیگر هم بود می‌خواستم بپرسم راجع به حمایتتون از نویسندگان عزیز.
بله.
این چگونه انجام میشه؟
ببینید نویسندگان عزیز ما، خب ما یک برنامه داریم تحت عنوان برگزاری تمایش‌های آموزشی برای نویسندگان نوقلم که خب امسال هم در 4 استان این برگزار شد. ما اول بایستی حتما آموزش‌های لازم را برای نویسندگان داشته باشیم در حوزه ایثار و شهادت. خب این آموزش‌ها توسط اساتید به نام صورت می‌گیره و ارشد خدمتتون که کتاب‌هایی که توسط این عزیزان و اشخاص دیگری برای ما ارسال میشه توسط این کارشناسان محترم مورد بررسی و بازبینی قرار میگیره و بعد از این که این اصلاحات لازم انجام شد، خود بنیاد در بحث چاپ این کتاب ها و انعقاد قرارداد برای تولید این کتاب ها با این عزیزان وارد مذاکره میشه و این کارش انجام میده.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم جناب آقای سعید گنجی کرد قشلاقی از حضور شما در برنامه پل مدیریت، معاون محترم اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران. کلام پایانی شما
باشه. من هم از حضرت علی و همه همکارانتون کمال تشکر و قدردانی را دارم و در پایان سال برای همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی و بهترین ها را دارم.
الهی آمین. انشاءالله برای شما خانواده محترم، همکاران و خانواده های معزز شهدا که زحمت های بسیاری رو برای انقلاب و میهن اسلامی کشیدند و میکشند، خدا انشاءالله همه رو حفظ کنه، ما رو هم قدردان نعمت وجود این عزیزان. از شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر. خداحافظ.
همه با هم دعوتیم. میزبان عشق جانم، امام زمانم، جشن بزرگ نیمه شعبان همراه با برنامه‌های شاد و متنوع، مولودی خوانی، اهدای جوایز، مواکب پذیرایی، سرود خیابانی، نورافشانی، برنامه‌های هنری و ورزشی و سایر برنامه‌های فرهنگی. قرار امام زمانی ها سه‌شنبه 16 اسفند امروز ساعت 16، مکان شهر ری، میدان مدرس، بولوار مدرس. همچنان از جامع جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما دوستان و همراهان گرامی هستیم و دعوت میکنم برنامه مهربانو رو بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو،
مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه تقدیم میشه به شما شنونده‌های عزیز، خصوصا مهربانوان گرامی. این رو هم خدمتتون بگم که رادیو تهران یک اتاق مشاوره کاملا رایگان در اختیار شما گذاشته تا سوال‌ها و دغدغه‌هاتون رو از کارشناسان و متخصصان مربوطه بپرسیم و ان شاءالله که با راهکارهاشون گشایشی برای شما شنونده‌های عزیز و آرامشی در زندگیتون باشه. دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید.
مسئله فرزند آوری بسیار مهمه. فرزند آوری یک مجاهدت بزرگه. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه.
عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. الهه سادات مصطفی هستم، گزارشگر برنامه مهربانو. خانم محترمی رو دیدم که یه پسر نازنین توی کالسکه سوار شده، یه دختر نازنین هم همراهشونه. خانم سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. زنده باشید.
خانم چند تا بچه داری؟
در حال حاضر دو تا.
قصد داری باز هم بچه بیاری؟
آره.
خب عنوان اولین سوال، و بهتره بگم تک سوال، به ما پاسخ بدید که اطرافیانت که دو یا سه تا بچه دارن حالشون بهتره یا شما که دو تا بچه داری؟
قطعا اونایی که سه فرزند یا بیشتر هستن حال خوبشون رو میبینم، به عینه میبینم.
چی مثلا؟ چی باعث میشه حالشون بهتر باشه؟
شادی خونه بیشتره، جذابیتش بیشتره، یه جورایی دلگرمی خونه بیشتره به نظر من، تا جایی که من دیدم به عینه.
برای همین دیگه چی برات جذابه که دوست داری خودت مثلا یه بچه دیگه بیاری؟
آخر بچه یه لذتایی داره که واقعا نمیشه گفتنی نیست. حالا شاید بعضیا برای فرار از مسئولیت قبول نکنن، یا تورم یا موقعیت‌های اجتماعی چیزای دیگر رو در نظر بگیرن، ولی اگه بخوای آینده رو در نظر بگیری، به نظر من فرزند هرچی بیشتر باشه بهتره.
فاصله سنی بچه‌ها چقدره؟
4 ساله. من اشتباه کردم.
آها، دوست داشتی نزدیک‌تر باشه.
آره، نزدیک‌تر بود. به نفع خودم بیشتر بود دیگه، به صرفه‌تر بود. آره دیگه.
امیدوارم که انشالله بچه یه سوم هم بیا فاصله کمتر بشه.
الان آوردم محیط اینجوری بیام برم با این مشغله کاری و چیز، ولی دوست دارم بچه‌هام همیشه بروز باشن، اجتماعی باشن، تو نمایشگاه باشن، بروز رسانی کنن خودشونو، چه علمی، چه فرهنگی، چه فردی.
چقدر عالی خانم، خیلی ممنونم از شما، محبت کردید.
خدا نگهدارتون.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
میخوام صحبت کنم با مشاور برنامه، کارشناسمون، خانم دکتر فاطمه جلولی بزرگوار، استاد دانشگاه، که امروز در خدمتشون هستیم. سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. ساعت خوبی داشته باشید.
زنده
شما
باشید.
و شنوندگان عزیزتون هم انشالله در این ایام سعادتمند و خوشحال و خوشنود باشید.
الهی آمین. ممنونم از شما. اینو هم به شنونده‌های عزیزمون بگم که خانم جلولی بزرگوار در حوزه جمعیت و فرزند و خانواده بسیار فعال هستن. به همین خاطر ما می‌خوایم یکی از دغدغه‌های شما رو با ایشون مطرح کنیم. بانو جان، شنونده‌های ما اینطور مطرح کردن، مخصوصا افرادی که دو تا فرزند، سه تا فرزند، حالا دو تا تقریبا توی فرهنگ ما خیلی جا افتاده تر هستش، سه تا، چهار تا و یا بعضن داریم افرادی که پنج تا فرزند دارن و با سالهای عجیب و غریبی از طرف دیگران مواجه میشن. برای چیت بود؟ چرا خواستی؟ اصلا از پسشون بر میای؟ میخوایم از زبان شما این افراد رو توانمندتر کنیم که بتونن جوابهای قانع کننده تر و منطقی تر بدن، هرچند انتخابشون هست و قابل احترام هست، اما خب گاهی وقتها مخاطبین ما میگن کلافه ایم از این سالها، نمیتونیم چه جوابی بدیم که باور ماست و دوست داریم این تعداد فرزند رو داشته باشیم.
باید اول یه نکته رو عرض کنم راجع به خود فرزند. دقت داشته باشیم که فرزند سرمایه ماندگار خانواده است.
بله.
یعنی از امروز تا زمانی که ما داریم زمان میگذاریم، یعنی از روز تولدش تا زمانی که برای رشد و نمو و تربیت و عرشبت که ورود به جامعه و همینطور آموزشش به وقت میگذاریم، سرمایه میگذاریم، از جانمون، از زندگیمون برای او هزینه میکنیم، داریم یک سرمایه ای رو آماده میکنیم برای این خانواده.
بله.
یعنی اینکه الان من موضوعم فقط خانواده هست، حالا کار به اجتماع ندارم، اینکه چقدر در اقتصاد جامعه مؤثر خواهد بود، چه خدماتی به جامعه خواهد داد، همه اینها رو فرض میگیریم که نیست، اصلا نباشد.
بله.
اما برای خانواده یک سرمایه ماندگار است، یک سرمایه هستش از نظر که میتواند از نظر اقتصادی، از نظر حضور و فعالیتش، تأثیراتش در در خانواده مؤثر باشد.
بله.
حتما خدماتی به پدر و مادر میتواند بدهد، حتما میتواند در آینده برای رشد سایر اعضای خانواده مؤثر باشد. از همه مهمتر و از همه اساسیتر این هستش که وجود این فرزند باعث رشد پدر و مادر از نظر شخصیتشون و یعنی شخصیت اجتماعیشون، شخصیت فردیشون و توانمندی هاشون خواهد بود. این نکته اولم.
بله.
پس حتما این سرمایه اگر که تعدادش بیشتر باشه، یعنی اندازش و حجمش هم بیشتر خواهد شد و اثراتش در خانواده بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه خود این فرزند میتواند با کار کردنش و همینطور با حضورش در اجتماع و فعالیت اقتصادی، فعالیت های کسب و کار، باعث تقویت اقتصاد خانواده هم بشود که خب اثراتش رو میبینیم در خانواده های پر جمعیت تر. در سابق ما میزان گردش ثروت و همینطور رفاه رو، میز اندازه رفاه و انباشت رفاه رو بیشتر میدیدیم. ما کار نداریم به جامعه امروز که متاسفانه به خاطر شرایط فعلی سبک زندگی کمتر اینها رو مشاهده میکنیم، ولی در گذشته این گونه بود. هر کس تعداد فرزندان بیشتری داشت، قطعا تولید ناخالص خانواده بیشتر میشد، بالا میرفتش و شرایط رفاه و اقتصاد او هم بهتر میشد. این هم از نظر اقتصادی.
بله.
اما نکته اساسی این هستش که ما با آوردن فرزندان بیشتر کمک میکنیم به رشد خودمون و اطرافیانمون و فرزندان دیگرمون. یعنی فرزند قبلی ما با آمدن فرزند بعدی آماده میشه برای زندگی آینده خودش، با حضورش در کنار این فرزند و دیدن مراحل رشد و تربیت و آموزش او، خودش هم در واقع یک مدلی از پرورش و رشد رو میآموزه و در آینده برای فرزند خودش حتما او رو پیاده خواهد کرد.
هم دکتر یه نکته رو من خدمتون بگم، خب توی همین کرونا ما خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم. خانواده هایی که یک فرزند داشتن و اون فرزند رو از دست میدادن آسیب بیشتری میدیدن نسبت به کسایی که فرزندان دیگری دارن، چون به نوعی حالا دیگر فرزندان رو یه جورایی جایگزین میکردن، ولی کسی که تنها داراییش یک فرزند هست آسیب بیشتری خواهد دید. همونطوری که حتی در میان سالی هم اون فرزند اگه ازش فاصله بیشتری داشته باشه، خب این دلتنگی ها، این تنهایی ها بیشتر آزارش داده میشه. اگه بخوایم از این زاویه هم بهش نگاه کنیم، همونطوری که شما فرمودین، افرادی که چند فرزند دارن به نوعی شادابتر هستند، کمتر آسیب میبینن در جامعه.
من حالا تجربه ای رو که از مادران و پدران تک فرزند داشتیم در موارد مختلف، در مشاوره ها، در دوره هایی که داریم برگزار میکنیم جای مختلف، همینطور در دانشگاه و حوزه، این رو عرض بکنم که تک فرزند با وجود اینکه این فرزند تنها انباشت رفاه رو داره، احساس خوشبختی نمیکنه.
بله.
با وجود این، یعنی رفاه، همه امکانات رفاهی در منزل، در این خانه، در این خانواده در اختیار اوست، اما حتما باعث رفاهش نمیشه. لزوماً تعداد فرزندان، یعنی کم بودن فرزندان، باعث بالا رفتن احساس خوشبختی نمیشه. این یک نکته. دوم، در آینده این فرزند خانواده خلوتی داره، خانواده کم جمعیتی داره که در مواقع ضروری و نیاز به او کسی به او کمک نخواهند کرد، چون حضور ندارند فرزندان دیگر، یعنی برادر و خواهر ندارد. فرزندان او هم به جهت اینکه عمو و عمه‌ای ندارند یا خاله و دایی ندارند، دچار آسیب خواهند بود. یعنی فرزندان این فرزند هم در آینده دچار آسیب هستند. خانواده تنها، این فرد امکان انزواج، یعنی این پسر یا دختر امکان انزواج بالا میره، امکان آسیب های اجتماعی او به شدت افزایش پیدا میکنه، به همین جهت که در منزل تنهاست و بیرون از منزل دنبال رفیق، دوست، خواهر و برادر نداشتنش هست، و همینطور آسیب هایی که به خاطر نبود عاطفه و اندازه کافی از بین اعضای خانواده برای او اتفاق خواهد افتاد. حتما ما عاطفه برادر خواهر رو نیاز داریم، علاوه بر عاطفه‌ای که از پدر و مادر به ما میرسه، فرزندان ما هم نیاز دارن. همینطور حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های اجتماعی که اعضای خانواده از هم می‌کنن. در واقع ما داریم فردی رو تنها وارد یک جامعه می‌کنیم که همه با او غریبه هستن، همه از او جدا هستن و حتی ممکنه با او دشمن یا رقیب یا خدای نخواسته اشتباهی که آسیب زننده به او باشن.
خب ممنونم از شما. اگر که صحبت و نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه هم که از شما تشکر می‌کنیم به خاطر نکات ارزنده‌ای که فرمودید.
من فقط همون جمله اول رو تکرار می‌کنم، فرزندان سرمایه ماندگار ما هستن.
زنده باشید.
مادر بودن خیلی مقدسه. خیلی از خانم‌ها رو من می‌بینم از اینکه مادر هستن حس خوبی ندارن، هم حرفه که هم میزن که چی مثلا نقدم درس بخونی، بعد بشوری، بسابی، بچه داری کنی، چه فایده داره؟ مادر بودن بسیار مقدسه. یه زن زمانی که مادر میشه روحش بسیار بزرگ میشه، بسیار توسعه پیدا میکنه. ما از این غافل نشیم. بیش از مدرک دکتران فکر میکنم زمانی روحم رشد کرد که فهم متوجه شدم، تجربه کردم مادر شد. آدم به هر دستاوردی که میرسه بد میونه، خبری هم نبود، ولی مادر شدن قصه ایه که آدم بعدش میونه نه خبری هست، پشتش یه رشد روانیه.
آرزو میکنیم که زندگیتون سرشار از عشق باشه و پیوندهاتون مستحکم باشه. ممنونم که مهربانو رو شنیدید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
شنور و شور و عشق و آرام شه خانه هایو، تو خالق تمام عاشقانه هایو، ترابت ترانه هایو، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه هایو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو، تو وارث زنان نامی زمان هایو نجابت زمان را تویی که جار میزنی تو یک زنی تو یک زنی تو مریمی تو شبنمی تو ساره‌ای ستاره‌ای تو آسیه تو آسمان تو هاجری دوباره‌ای نشانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره‌ای نجابت زمان را تویی که جار میزنی تو یک زنی تو یک زنی تو یک زنی.
همه با هم دعوتیم. میزبان عشق جانم امام زمانم، جشن بزرگ نیمه شعبان همراه با برنامه‌های شاد و متنوع، مولودی خوانی، اهدای جوایز، مواکب پذیرایی، سرود خیابانی، نورافشانی، برنامه‌های هنری و ورزشی و سایر برنامه‌های فرهنگی. قرار امام زمانی ها سه‌شنبه 16 اسفند امروز ساعت 16، مکان شهر ری، میدان مدرس، بولوار مدرس. همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
مدال گمنامی. سال 1357، خیابان‌های تهران درگیر انقلاب است. انقلابی که کلید واژه‌اش امید است، ولی این امید در خطر است. در چهار گوشه کشور گروهک ها جنگ داخلی راه انداختند. خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و جنوب کشور جبهه جنگ گروهک های تجزیه طلب شده و تازه تهران هم حال و روزش بهتر نیست. گروه های مارکسیستی دانشگاه را به انبار اسلحه تبدیل کردند. گروهک تروریستی فرقان چهره های مؤثر مثل سپهبد قرنی، آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج مهدی عراقی را هدف قرار میدهند.
سازمان های جاسوسی دنیا فرصت را غنیمت شمردند و در همین مدت، در این مدتی که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعاتی قوی و توانا نداشت، در نهادهای مختلف نظام رخنه کرد.
سال 1360 تنش‌های کشور به سطح دیگری میرسد. عده زیادی از مقامات نظامی و سیاسی و قضایی کشور هم در این روزها و ماها هدف قرار میگیرند.
ضرورت تشکیل یک سازمان اطلاعاتی در سال 58 قطعی شد، اما متعدد شد.
اینجا توپخانه است، میدان امام خمینی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های شهر، واقعی که درست اینجا رخ داد، سر خیابان ناصر خسرو، کنار مسافرخانه پنج طبقه زیبا پارک، جلوی شرکت تعاونی مخابرات. اوایل پاییز بود، 9 مهر 1361. دو روز از عید قربان گذشته بود و عید قدیر در راه بود. مردم خریدهای زیادی داشتند. خیلی هم محل کارشان اینجا بود. همه رأس ساعت 8:45 دقیقه شب آنجا بود، درست سر ناصر خسرو، وقتی ناگهان دنیا برای آنان با یک غرش مهی به پایان رسید. دود و غبار سینه سیاه شب را شکافت. صدای آژیرها از دور نزدیک می شد و مجروحین بیپناه زجه می زد. شهر از هول این واقعه منجمد شد. چه کسی در این ابعاد عظیم چنین جنایتی مرتکب شده؟ بمب 150 کیلو وزن دارد و داخل یک کامیون کار گذاشته شده. 83 نفر شهید می شوند و 800 نفر مجروح. در میان شهدا جسد چند کودک 1 تا 5 ساله هم هست. هرچند در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بیش از 70 نفر از مسئولین کشور شهید شده اند، اما این بار پای مردم در میان است. انفجاری با این بزرگی تا به حال این همه تلفات از بین مردم عادی نگرفته است.
در این ماجرا بود که دیگه نظر مسئولین قطعی شد که یه تشکیلاتی باید اطلاعات کشور رو متمرکز کنه.
این واقعه یک نقطه عطف است. افکار عمومی از دولت امنیت میخواد.
اختار نظر بود در این که این تشکیلاتی که درست میشه چجور باشه، سازمان باشه، اگر وزارت خونه باشه ارتباطش مثلا با امام اینها چجوری میشه. بالاخره مجموعاً به این نتیجه رسیدن وزارت خونه باشه که مجلس توش اشراف داشته باشه.
جمع‌بندی نهایی تأسیس یک وزارت خونه است. اقتدار، امنیت، آرامش.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.